ساعت 18 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در ایران رکورد تازه‌ای ثبت کرد. منطقه سبز بغداد بار دیگر هدف حمله راکتی قرار گرفت. ایران میگوید طرحی را برای حل بحران قره‌باغ آماده کرده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران از میزان مبتلایان و درگذشتگان ناشی از بیماری کووید 19 همچنان صعودی است و روز دوشنبه رکورد تازه‌ای از میزان مبتلایان ثبت شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان جدید به این بیماری را 3902 نفر اعلام کرد. این رقم بالاترین میزان آمار مبتلایان روزانه به بیماری کووید 19 از زمان اعلام رسمی رقم مبتلایان محسوب می شود. او همچنین تعداد درگذشتگان 24 ساعته گذشته را 235 نفر اعلام کرد. مجموع تعداد مبتلایان به 475674 نفر و تعداد درگذشتگان به 27192 نفر رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است. ارتش عراق میگوید دو راکت کاتیوشا شامگاه یک شنبه در نزدیکی منطقه سبز بغداد فرود آمده، اما این رویداد تلفاتی در پی نداشته است. بر اساس بیانیه روز دوشنبه ارتش عراق، راکت‌ها از منطقه‌ای در غرب بغداد شلیک شدند و در این زمینه ارتش عراق گروه‌هایی که تروریستی خوانده را مسئول دانسته است. منطقه سبز بغداد که محل استقرار ساختمان‌های دولتی و نمایندگی‌های خارجی است، در ماه‌های اخیر به طور منظم هدف راکت پرانی قرار داشته است. آمریکا گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را مسئول حملات راکتی می‌داند و هفته گذشته تهدید کرد در صورت جلوگیری نکردن از این حملات سفارتش را در عراق تعطیل خواهد کرد. در واکنش به این تهدید، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق وعده داد که ضمن محافظت از نمایندگی‌های خارجی، دسترسی به تسلیحات را صرفاً به نیروهای دولتی محدود کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آماده کردن طرحی در ارتباط با حل بحران قره‌باغ خبر داد و گفت این طرح با مشاورت با دو طرف درگیر و همچنین دولت‌های منطقه و همسایگان پیگیری می‌شود. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران به جزئیات این طرح اشاره نکرد، اما خواستار توقف درگیری نظامی اخیر میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان شد.
توجه داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند درگیری را در مرزهای خودش تحمل بکنه، به ویژه تعرض به خاک خودش رو.
در روزهای اخیر بارها مناطق مرزی ایران شاهد اصابت ترکش‌های درگیری‌های نظامی اخیر بوده است. اما در همین زمینه مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبورگ آمریکا، درباره علت تشدید این منازعه به رادیو فردا چنین میگوید:
جنگ حالت که در طول این چند روز وقتی که ملاحظه میکنیم، دولت آذربایجان جاهایی را گرفته، ارمنستان جاهایی را گرفته، تسلیم میشه، میرن، برمیگردن. چیزی که به نظر من در این رابطه بسیار مهم هست برای کشور ما اینه که کوشش بکنه و نهایت کوشش رو بکنه که صلح برقرار بکنه. ایران در جایگاه بسیار حساس قرار گرفته. از طرفی به هر حال شهروندان آذری ما هستن که به راحتی احساسات خودشون رو در حمایت از آذربایجان نشون میدن. از اون طرف به هر بار در کشور ما ارامنه پاکی هستن که در این کشور بودن، در این کشور زندگی کردن، شهروندن. اینه که دولت ایران نهایت کوشش رو باید بکنه در شرایط فعلی که بتونه که صلح رو بین این دو کشور برقرار بکنه. دولت ایران همه میدونن که به هر بار حامی ارمنستانه، دستگاه دیپلماسی کشور ما بوده در طول این چند سال. اما الان بخشی از مردم کشور خودمون رو میبینیم که حامی آذربایجان هستن. اینه که یک دیپلماسی بسیار فعال باید کوشش بکنه که این تنش بین ارمنستان و دولت آذربایجان به ایران کشیده نشد. ایران هم که من دارم که صحبت از ایران میکنم، بحثم سر حمله نظامی، تنش‌های نظامی نیست. موضوع آنچنان حساسه که به هر بار میتونه بسیار رو در مقابل دولت ایران بلند بکنه و این به هر بار ایجاد این توازن بسیار برای دولت ایران مهمه. چیز دیگه ای که در این رابطه باید توجه کرد اینه که ایران هرگز نباید که با روسیه در این رابطه همراه بشه. تجربه روسیه درون سوریه برای ایران کافی است و هرگز نباید دولت ایران در این رابطه همکاری در حدی بکنه که یک طرف ماجرا رو بگیره. بسیار برای ایران خطرناک.
دیدگاه های مهدی نوربخش رو میشنیدید. ادامه خبرها. محمد رضا شجریان، استاد موسیقی و آواز ایران، روز یک شنبه بار دیگر به دلیل افت سطح هوشیاری و شرایط ناپایدار و فشار خون به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جامع تهران منتقل شده است. هیئت مدیره این بیمارستان با انتشار اطلاعیه ضمن اعلام این خبر خواستار دعای مردم شد. آخرین بار 25 مرداد بود که محمد رضا شجریان به دلیل افت سطح هوشیاری و نیز شوک عفونی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شده بود و پس از حدود 10 روز از بیمارستان به خانه‌اش منتقل شد. محمد رضا شجریان در نوروز سال 1395 با انتشار ویدیویی اعلام کرد که 15 سال است به بیماری سرطان مبتلاست و از آن سال خانه‌نشین شده و به ندرت نیز تصویری از او منتشر شده است. او اول مهر ماه امسال 80 ساله شد. اما در حالی که مذاکرات بین طالبان و نمایندگانی از دولت و جامعه افغانستان در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان راهی کویت و قطر شد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان، علت رسمی سفر آقای غنی شرکت وی در مراسم یادبود درگذشت امیر کویت عنوان شده، ولی با توجه به اهمیت مذاکرات بین الافغانی گمان می‌رود ادامه سفر وی به قطر تأثیری بر این مذاکرات داشته باشد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با سمیع مهدی، مسئول دفتر رادیو آزادی در کابل، که برای پوشش مذاکرات بین الافغانی به دوحه رفته و ابتدا از ضرورت سفر آقای غنی به قطر پرسیدم و اینکه آیا مذاکرات بین دو طرف با مشکلی مواجه شده بود که حضور وی را ضروری می‌کرد.
مذاکرات بین الافغانی بیشتر از چیزی که توقع می رفت مراحل اولیش طولانی شد و روی دو موضوع اصلی که به رسانه ها درس کرده بود ظاهراً هیئت های دو جانب به توافق نرسیدن. یکی مسئله ای که چارچوب اصلی مذاکرات باید موافقتنامه دو جانبه امریکا و طالبان که در 29 فوریه 2020 به امضا رسید باشه و دوم ای که اساس یا مرجعی که به او مراجعه میکنن در صورت تفاوت نظر باید فقه حنفی باشه. البته هر دوی از این پیشنهادات جانب طالبان بوده، اما معلوم نیست که آیا سفر رئیس جمهور به قطر به همین دلیل است که میخواهی این مشکل حل شود، چون قرار است با امیر قطر و صدر اعظم قطر هم ملاقات بکنه. در این رابطه هیئت افغانستان هنوز چیزی نگفته، اما بدون شک در این شرایط موجود این سفر از اهمیت بالایی برخوردار است.
نظر مردم افغانستان و افکار عمومی این کشور نسبت به مذاکرات بین الافغانی چیه و تا چه حد نسبت به موفقیت این مذاکرات امیدوارن؟
خب مردم هم تا جایی که ما خبر رسانی میکنیم و گزارش میکنیم از افکار عامه افغانستان در ولایات مختلف، مردم منتظر صلح هستند. مردم از 42 سال جنگ بدون شک خسته هستند و میخواین که روز تفنگ ها همه خاموش شوه و مردم به سوی صلح بتانن ببینن. در عین حال سوال های فراوانی در رابطه به روند موجود مذاکرات وجود داره و نگران خیلی چیزها مردم هستند، مانند سرنوشت دستاوردهای دو دهه اخیر، سرنوشت حقوق شهروندی، سرنوشت آزادی بیان، حقوق اقلیت ها و حقوق زن ها و غیره. یعنی مردم هم خیلی امیدوار هستند که صلح بیاید به افغانستان و به شدت منتظر صلح هستند و در عین حال نگران از دست دادن یک سلسله دستاوردهایی که در دو دهه اخیر افغانستان به دست آورده.
گفتگویی بود با سمیع مهدی.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم.
اینا اونا تعرض جنسی صورت میده.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه از بیمارستان نظامی در مریلند که در آنجا تحت نظارت پزشکان قرار دارد با یک خودروی زرهی برای مدت کوتاهی خارج شد و از جمعیتی که در کنار خیابان‌های اطراف محوطه خارج بیمارستان برای او ابراز احساسات می‌کردند استقبال کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در پی خروج کوتاه مدت از مرکز ملی پزشکی نظامی والتر رید، بیمارستانی که دو روز پیش برای کنترل بیماری کووید 19 در آن بستری شد، از کنار جمعیتی که پرچم به دست او را مورد تشویق قرار می‌دادند عبور کرد و برای آنها دست تکان داد. دونالد ترامپ پیش از این ویدیویی را در توییتر انتشار داد و گفت که از زمان آلوده شدن خود به ویروس کرونا در مورد بیماری کووید 19 چیزهای زیادی آموخته است. آقای ترامپ گفت این یک مدرسه واقعی است. مدرسه‌ای نیست که در آن کتاب بخوانیم. من اکنون در مورد کرونا آموختم و آن را درک می‌کنم و این یک تجربه بسیار جالب است.
We love the USA and we love what's happening. Thank you.
خروج دونالد ترامپ از بیمارستان روز یکشنبه واکنش‌های برخی را در پی آورد که او با ترک بیمارستان بار دیگر تمایل خود را برای نادیده گرفتن اقدامات اساسی احتیاطی برای مهار ویروس نشان داده است. موضوعی که مخالفان او در ماه‌های پیش و در پی شیوع کرونا در جهان و ایالات متحده درباره آن بارها رئیس جمهور آمریکا را متهم و از او انتقاد کردند. تا آنجا که دکتر جیمز پی فلیپس، یکی از پزشکان مرکز ملی پزشکی والتر رید، در توییتی نوشت این اقدام یک دیوانگی است. وی نوشت هر کسی که در آن وسیله نقلیه باشد طی اقدام کاملا غیر ضروری رئیس جمهور باید 14 روز قرنطینه شود. آنها ممکن است بیمار شوند، آنها ممکن است بمیرند، آن هم برای یک نمایش سیاسی، نمایشی که به دستور ترامپ ممکن است زندگی آنها را در معرض خطر قرار دهد. پیشتر پزشکانی که معالجه دونالد ترامپ را بر عهده داشتند گفتند که وضعیت رئیس جمهور همچنان رو به بهبود است و وی احتمالاً می‌تواند از اوایل روز دوشنبه 5 اکتبر امروز از بیمارستان مرخص شود. پزشکان می‌گویند سطح اکسیژن ترامپ در روزهای اخیر دو بار به طور خلاصه کاهش یافته و او تحت درمان با استروئیدها است. علاوه بر درمان استرویدی، داروی تجربی رمدسیویر به ترامپ داده شده که آنتیبادی هایی را برای کمک به سیستم ایمنی بدن در مبارزه با ویروس و بازسازی یک ضد ویروس یا پاتن تهیه می کند. دکتر شان دولی در این مورد به خبرنگاران گفته است که پیشرفت بهبودی ادامه دارد و او از صبح جمعه تب نداشته و وضعیت او ثابت به نظر می رسد. دونالد ترامپ در ویدیوی 4 دقیقه‌ای که شنبه 3 اکتبر در توییتر منتشر کرد گفت که احساس خیلی بهتری دارد و امیدوار است که به زودی بازگردد تا کارزار را قبل از انتخابات 3 نوامبر به پایان برساند. بنابر گزارش‌ها ترامپ کارهای خود را از درون بیمارستان پیش می‌برد و تجهیزات مجهزی که در آنجا هست به وی این امکان را می‌دهد تا به وظایف خود ادامه دهد. بنابر گزارش‌ها بیماری ناگهانی دونالد ترامپ ضربه‌ای به مبارزات انتخاباتی وی برای دور دوم وارد می‌کند و اکنون توجه همه به سوابق رئیس جمهور آمریکا در مورد آنچه کم اهمیت جلوه دادن ویروس کرونا به او نسبت داده شده جلب شود. در این میان به گفته ستاد مبارزات انتخاباتی، جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات از منفی اعلام شدن آزمایش مجدد او خبر داد. این نتایج 5 روز پس از آن است که جو بایدن در نخستین مناظره انتخاباتی بیش از 90 دقیقه را در کنار دونالد ترامپ گذراند.
گزارشی بوده از کیان معنوی که ما رو به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسوند. بخش بعدی خبرها ساعت 19.